22 ده شب صدای رادیو فردا را می شنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 29 مهر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 21مین روز از ماه اکتبر سال 2011 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی را که همکارانم برای شما آماده کردند خواهید شنید درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز تعطیل آرام و دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شوید. از همکارم بابک غفوری آذر. بابک، شامگاه یا شب خوش دیگه ساعت 10 شبه؟
دقیقا همینطوره. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی کلیه نیروهای ایالات متحده را از عراق خارج خواهد کرد. باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن افزود که پس از اول ژانویه آمریکا و عراق روابطی عادی و همکاری پایاپایی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل خواهند داشت.
Today, I can report that as promised, the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
آقای اوباما این اظهارات را در پی کنفرانسی ویدیویی با نوری المالکی نخست وزیر عراق بیان کرد. 39,000 نظامی باقی مانده ایالات متحده در عراق طبق یک توافقنامه دو جانبه امنیتی باید تا پایان سال 2011 میلادی از عراق خارج شوند. فرمانده نظامی ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید وی پایان ماموریت ناتو در خصوص لیبی را گوشزد خواهد کرد. دریادار جیم استاوریدیس این گفته را پیش از نشست شورای آتلانتیک شمالی نهاد گرداننده ناتو بازگو کرد. رئیس جمهوری فرانسه نیکولاس سارکوزی نیز گفت مرگ معمر قذافی در سرت در روز پنجشنبه به این معناست که مداخله نظامی ناتو در لیبی رو به پایان است. با افزایش پرسش‌ها درباره اینکه دقیقاً چه اتفاقی در واپسین لحظات زندگی معمر قذافی به دنبال دستگیریش روی داد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت تحقیقات کاملی در خصوص مرگ وی باید انجام پذیرد. شورای امنیت سازمان ملل انتظار می‌رود تا ساعتی دیگر در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای در محکوم کردن خشونت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در یمن رأی‌گیری کند. گزارش‌ها به نقل از دیپلمات‌ها حاکی است این پیشنویس که در آن ذکری از تحریم یا اقدامات دیگر علیه رژیم یمن به میان نیامده، احتمالاً از سوی 15 کشور عضو شورای امنیت تصویب خواهد شد. از هنگام آغاز اعتراضات در یمن در بهمن ماه گذشته تا کنون صدها تن در آن کشور کشته شدند و حدود 280 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی ایران با اعلام پشتیبانی از مرضیه وفامهر نسبت به حکم صادره برای این بازیگر زندانی اعتراض کردند. در این بیانیه که با عنوان مجازاتی بر پیکر سینمای مستقل منتشر شده است، امضا کنندگان نسبت به وضعیت مرضیه وفامهر ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی وی شدند. مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی سینماگر سرشناس پس از بازی در فیلم تهران من حراج که در صحنه‌ای از آن بدون حجاب و با سر تراشیده ظاهر می شود بازداشت و پس از نزدیک به 4 ماه حبس حکم 1 سال زندان و 90 ضرب شلاق دریافت کرده است.
متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. واکنش های مختلف به کشته شدن معمر قذافی رهبر سرنگون شده لیبی، خصوصا در قاره آفریقا، در گزارشی از همکارم کیوان حسینی. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه گفت با مرگ قذافی دیگر بهانه‌ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی در لیبی وجود ندارد. گزارشی از همکارم بهروز کارونی می‌شنویم. دادگاهی در نیویورک رسماً متهمان به شرکت در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تحت تعقیب قضایی قرار داد. گزارشی از علیرضا طاهری. وزیر اطلاعات: اتهام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در توطئه تروریستی را مسخره می‌داند. گزارش و گفتگویی از همکارم وحید پوراستاد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده‌ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. اکثریت رهبران آفریقایی روز جمعه در برابر مرگ معمر قذافی رهبر سابق لیبی ساکت ماندند. واکنشی که از سوی برخی تحلیلگران قابل پیشبینی ارزیابی شده، چرا که قذافی میلیاردها دلار برای دوستی با برخی از کشورهای آفریقایی هزینه کرده بود. همکارم کیوان حسینی در ادامه از واکنش به مرگ قذافی در قاره زادگاه این رهبر خبرساز گزارش می‌دهد.
مهمترین واکنش قاره آفریقا تا این لحظه متعلق به اتحادیه آفریقا است. نورالدین منزی، سخنگوی این اتحادیه که 45 کشور قاره آفریقا در آن عضو هستند، فصل قذافی را در زندگی مردم لیبی تمام شده خواند. وی همزمان از شورای انتقالی لیبی و شورشیان سابق که حالا قدرت سیاسی را در لیبی در دست دارند حمایت کرد. او گفت که حمایت از شورای انتقالی موضعی است که اتحادیه آفریقا پیش از مرگ قذافی اتخاذ کرده است. این میان جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که زمانی قذافی را برادر رهبر می‌خواند، گفت که قذافی به جای مرگ مبهم در دستان مخالفان مسلح باید به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی تحویل داده می‌شد تا در آنجا محاکمه شود. و حالا همه نگاه‌ها متوجه رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه و دوست دیرین قذافی است. او همچنان ساکت است و در عوض سخنگوی دولت زیمبابوه گفت که این کشور همچنان شرایط را در لیبی زیر نظر دارد. در شبکه‌های اجتماعی اما واکنش مردم کشورهای مختلف آفریقایی متفاوت و البته چندگانه بوده است. برخی برای مرگ مردی که از سوی رؤسای قبایل در آفریقا شاه شاهان خوانده می‌شد ابراز تأسف کردند و حتی برای آمرزش روحش دعا می‌کنند. برخی کشتن قذافی را محکوم کردند و برخی نیز این اقدام مخالفان را ستودند و سرنوشت قذافی را درس عبرتی برای باقی دیکتاتورهای قاره آفریقا خواندند. لیبی در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین منابع مالی اتحادیه آفریقا بدل شده بود، ضمن اینکه قذافی میلیاردها دلار نیز برای ساخت جاده، مسجد و هتل‌های لوکس در قاره آفریقا پرداخت کرده بود. در کشور فقیر نیجر که این روزها به پسرش سعد قذافی پناه داده، نفوذ معمر قذافی انکار ناپذیر است. در پایتخت این کشور زیباترین و بزرگترین مسجد بنایی است که با پول لیبی در دهه 70 میلادی ساخته شده است و روز جمعه همین مسجد به محلی تبدیل شد تا هزاران نفر برای ادای احترام به دیکتاتور لیبی جمع شوند. در کشور همسایه مالی نیز مسجد بزرگ پایتخت یادگار پولهایی است که قذافی به دولت مردان مالی کمک می‌کرد و تا آخرین روزهایی که در قدرت بود نیز این پولها قطع نشد. چاد و بورکینافاسو نیز از حاتم بخشی قذافی نصیب می‌بردند. در قاره‌ای که گروهی از فقیرترین کشورهای جهان در آن قرار دارند و شکاف عمیقی میان زیرساخت‌های حیاتی برای یک اقتصاد کارآمد و وضعیت موجود وجود دارد، دلارهای معمر قذافی نقشی کلیدی برای توسعه برخی از این کشورها بازی می کرد. و همین قاره که هم دیکتاتورهای شبیه به قذافی در آن کم نیست و هم زادگاه پدیده است که بهار عربی نام گرفته، روزگار تازه‌ای را بدون شاه شاهان خود آغاز کرده، روزگاری که دست کم از نظر مالی بیش از گذشته به کمک‌های جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه با استقبال از کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین لیبی اعلام کرد اکنون دیگر بهانه‌ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی در لیبی وجود ندارد. گزارشی را می‌شنویم از همکارم بهروز کارونی درباره سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران کشته شدن معمر قذافی را یک پیروزی بزرگ برای ملت لیبی دانست و آن را تبریک گفت. رامین مهمانپرست همچنین بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از لیبی تاکید کرد تا به گفته او به مردم این کشور اجازه داده شود تا نسبت به اعمال حق تعیین سرنوشت خود در فضای فارغ از هر گونه مداخله خارجی تصمیم گیری کنند. پس از تصویب قطعنامه 1973، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، قطر و چند کشور اروپایی در شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی در قالب نیروهای ائتلاف عملیاتی را در این کشور آغاز کردند که این موضوع با استقبال بسیار مخالفان معمر قذافی روبرو شد. این حمله ها که ضربه های سنگینی بر نیروهای هوایی و زمینی ارتش معمر قذافی وارد آورد، راه را برای پیشروی تدریجی مخالفان او هموار کرد. در همین خصوص آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت حال که معمر قذافی مرده و حکومت جدید کنترل تمامی کشور را در اختیار دارد، می توان عملیات ناتو در لیبی را پایان یافته دانست. آقای ژوپه گفت عملیات ناتو به پایان خود رسیده است. خبرگزاری فرانسه نیز خبر داد که قرار است سفیران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل گرد هم آیند تا در مورد پایان دادن به عملیات 6 ماهه هوایی علیه نظامیان معمر قذافی تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه واکنش خود نسبت به خبر کشته شدن معمر قذافی خواستار به روی کار آمدن یک نظام مردم سالار در لیبی شد. وی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات و مشارکت در بازسازی لیبی را اعلام کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون حاضر نشده بود که شورای انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مخالفان حکومت معمر قذافی به رسمیت بشناسد. واکنش جمهوری اسلامی ایران به تحولات لیبی باعث شده بود که انتقادهایی در رسانه‌های ایران منتشر شود.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
روز جمعه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفری از پیش اعلام نشده وارد آنکارا شد. آقای صالحی در این سفر کوتاه که گفته می شود برای مذاکره با مقام های ترکیه درباره همکاری های مشترک دو کشور در مقابله با گروه های کرد در منطقه انجام گرفت، با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزرای خارجه دو کشور ایران و ترکیه پس از پایان مذاکرات در یک کنفرانس خبری در آنکارا شرکت کردند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
وزرای خارجه ایران و ترکیه در کنفرانس خبری روز جمعه بر همکاری دو کشور در مبارزه با شبه نظامیان کرد تاکید کردند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در این کنفرانس خبری گفت دو کشور در چارچوب برنامه مشترکی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
Son dönemde de istihbarat kurumlarımız ve güvenlik
در این اواخر قدم‌های بسیار مهمی در راستای همکاری بین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دو کشور برداشته شده و راهکارهای مشخصی هم تعیین شده که به طور جدی دنبال خواهد شد. ما در چارچوب برنامه مشترکی با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.
Ortak bir eylem planı içinde birlikte çalışacağız.
آقای داوودوغلو و علی اکبر صالحی در این کنفرانس خبری به جزئیات برنامه‌های مشترک دو کشور در مبارزه با گروه‌های کرد که در شمال عراق مستقر شده‌اند اشاره‌ای نکردند. سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به آنکارا همزمان است با یکی از بزرگترین عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشینان کشور و در درون خاک عراق. روز چهارشنبه ساعتی پس از حمله نیروهای پیکاکا به چندین پاسگاه پلیس و قرارگاه‌های ارتش که به کشته شدن 24 سرباز و پلیس منجر شد، ارتش ترکیه وارد خاک عراق شد. در نخستین ساعت این عملیات بی سابقه دست کم 20 عضو پیکاکا کشته شدند. در این عملیات نظامی که روز جمعه نیز ادامه یافت، بیش از 10,000 تن از نیروهای ارتش ترکیه شرکت کرده‌اند. علی اکبر صالحی در کنفرانس خبری روز جمعه با اشاره به اینکه پیکاکا و پژاک مشکل هر دو کشور هستند، به لزوم همکاری جدیتر دو کشور در مبارزه با این دو گروه تاکید کرد. آقای صالحی همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره دستگیری و سپس آزادی یکی از رهبران پکاکا در ایران را رد کرد.
کارایلان هیچ وقت توسط ایران دستگیر نشد. اگر دستگیر شده بود، خب ما چه ضرورتی داشت که رهاش بکنیم؟
در این حال آقای صالحی پرسش‌های خبرنگاران را در مورد گزارش‌های مربوط به سفر کارایلان به ایران بی پاسخ گذاشت. ایران و ترکیه در گذشته هم عملیات مشترکی را علیه مواضع پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه و پژاک، حزب حیات آزاد کردستان انجام دادند. بیشتر نیروهای پکاکا و پژاک در کوههای قندیل در شمال عراق مستقر هستند و تاکنون حملات هوایی و زمینی ایران و ترکیه نتوانسته این نیروها را از بین ببرد. ترکیه از حکومت محلی کردستان عراق هم خواسته است از پناه دادن به اعضای پکاکا و پژاک خودداری کند. برخی از تحلیلگران منطقه معتقدند دولت مرکزی عراق گرچه ورود کوتاه مدت نیروهای ارتش ترکیه به خاک آن کشور را تحمل می کند، ولی حضور ارتش ترکیه در مناطق شمالی عراق ممکن است به مسئله تنش‌زا در منطقه تبدیل شود. ناآرامی‌های سوریه، گرفتاری‌های ایران با مسائل داخلیش و خروج نیروهای آمریکایی از عراق از عواملی هستند که به گفته تحلیلگران ممکن است در صورت ادامه حملات نظامی ترکیه به شمال عراق به بی ثباتی در منطقه دامن بزند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، حکایت همچنان باقی است. وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست. در دادگاهی در ناحیه جنوبی نیویورک، پایتخت مالی آمریکا، مسئولان دادگستری آن کشور متهمان در پرونده دسیسه چینی برای دو بمب‌گذاری و کشتن عادل جبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را رسماً تحت تعقیب قضایی قرار دادند. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارشی دارد از گام بعدی در مسیر همین پرونده.
گام بعدی در رسیدگی به پرونده منصور اربابسیار، آمریکایی ایرانی تبار 56 ساله، احضار او به دادگاه است تا پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ دهد که آیا 5 اتهامی را که به او ایراد شده میپذیرد یا نه. این جلسه قرار است هفته آینده، احتمالاً دوشنبه یا سه‌شنبه برگزار شود. متهم ردیف دوم در این پرونده غلام شکوری است که از او به عنوان یکی از اعضای نیروی قدس، شاخه برونمرزی و مرموز سپاه پاسداران یاد شده است. گفته می شود که آقای شکوری متواری است و همکنون در ایران به سر می برد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است که تا او را برای بازپرسی و محاکمه به مسئولان قضایی نیویورک مسترد کند. درخواستی که تاکنون ناشنیده گرفته شده است. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که جمهوری اسلامی در این زمینه باید پاسخگو باشد و به جامعه بین المللی حساب پس بدهد.
We also know that he had direct links, was paid by and directed by individuals in the Iranian government.
ما همچنین می‌دانیم که او با افرادی در دولت ایران ارتباطات مستقیم داشت و از آنها پول و رهنمود گرفته بود. اکنون این واقعیت‌ها در برابر دیدگان همگان است و ما تا دقیقاً ندانیم که از درستی تمامی اتهامات مطرح شده در دادخواست چگونه حمایت کنیم، قضیه ای را مطرح نمی‌کنیم.
How to support all the allegations that are contained in the indictment.
مسئولان قضایی آمریکا میگویند عاملانی از شهروندان جمهوری اسلامی کوشیده بودند که با لوس ستاس، کارتل بزرگ مواد مخدر مکزیک، ارتباط بگیرند و با پرداخت 1.5 میلیون دلار توطئه بمب‌گذاری در رستوران پاتوق عادل الجبیر، سفیر ریاض در واشنگتن، کشتن او و نیز بمب‌گذاری در سفارتخانه اسرائیل در پایتخت آمریکا را اجرا کنند. منصور اربابسیار که گذرنامه ایرانی هم دارد، اواخر ماه گذشته میلادی در بازگشت از مکزیک که روادید ورود به او نداده بود، در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شد. پریت بارارا، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، میگوید منصور اربابسیار به جرم خود اعتراف کرده است. اما خانم سابرینا شراف، وکیل مدافع این آمریکایی ایرانی تبار، میگوید در جلسه بعدی دادگاه موکلش اتهاماتی را که به او ایراد شده بی‌پایه خواهد خواند. چند و چون این توطئه که عاملان آن به گفته مسئولان آمریکایی با نام رمزی خرید شورولت از آن یاد می‌کردند، هفته گذشته برملا شد و ناپخته بودن آن بسیاری را حیرت زده کرد، تا جایی که رابرت مولر رئیس FBI، شهربانی کل کشور آمریکا، آن را به سناریوی فیلم‌های تخیلی هالیوود تشبیه کرد. اما یادآور شد اگر این توطئه جامعه عمل می‌پوشید و کشته‌های بسیار بر جای می‌گذاشت، ملموس بودن و اثر واقعی آن روشن می‌شد.
علیرضا طاهری گزارش میداد. در اینجا یادآوری میکنم اتحادیه اروپا روز جمعه از تحریم دارایی‌های 5 نفر در ارتباط با اتهام توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن خبر داد. پیشتر بریتانیا، آمریکا و کانادا نیز از اعمال تحریم‌ها علیه 5 فرد ایرانی خبر داده بودند. و ما وزیر اطلاعات ایران حیدر مصدحی در رابطه با اتهام ترور ایران در خاک آمریکا آن را مسخره خواند. اجازه بدید به گزارش همکارم وحید پوراستاد گوش کنیم در همین زمینه.
شاکلی شخصیت فردی که به عنوان عامل ترور معرفی شده است آنقدر با ویژگی‌های یک همکار اطلاعاتی فاصله دارد که حتی ضعیف‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی جهان حاضر نیستند چنین فردی را به همکاری بگیرند، چه رسد به اینکه مأموریتی عملیاتی آن هم در خاک آمریکا به او بدهند. این گفته‌ها واکنش حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن است. البته وزیر اطلاعات اتهامات ایالات متحده علیه ایران را ادعای سخیف و مبتذل خوانده و به آمریکایی‌ها هشدار داد پاسخ به تعبیر او شیطنت آمریکایی‌ها قطعاً مضاعف و شدیدتر از عمل آنها خواهد بود. در مقابل توطئه ترور ایران در خاک آمریکا، مقامات ایالات متحده میگویند در حالی که اسناد محکم و بدون انکاری از ماجرای این توطئه دارند، اما از مقامات ایران تاکنون پاسخ سازنده‌ای دریافت نکردند. پس از اعلام توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا، در روزهای اول مقامات مختلف جمهوری اسلامی از جانشین فرماندهی سپاه گرفته تا رؤسای مجلس و قوه قضاییه همگی این مسئله را مضحک خواندند و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم آن را مزخرف خواند.
ما عادت کردیم به این حرفا. بهترین چیزش میگه با اعدام من رو باللغو، من رو کراما. انقدر از این مزخرفات ما شنیدیم در این 32 سال که بهترین چیز اینه که گاهی واقعا اینه که اصلا آدم توجه نکنه.
در روزهای بعد، در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سکوت کامل به سر می برد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی در جمع مردم کرمانشاه گفت:
تو این چند روزه هیاهو کردن، جنجال کردن، یک تهمت بی‌معنی و مهملی رو به چند نفر ایرانی نسبت دادن در آمریکا، این رو بهانه‌ای قرار دادن برای اینکه جمهوری اسلامی رو مطرح کنن به عنوان مدافع از تروریسم. نگرفت، نمیگیره. از این توطئه ها مرتب پی در پی از سوی اونها انجام میگیرد، بی فایده، بی اثر.
بعد از این واکنش رهبر ایران بود که محمود احمدی نژاد نسبت به این واجرا واکنش نشان داد، اما نه واکنشی تند همانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی.
ما رو متهم میکنن ملت ایران رو به ترور، تروریسم. بابا ترور مال آدمای بی فرهنگه. ملت ایران ملت با فرهنگه، ملت تمدن سازه، احتیاج نداره به اینا.
البته لحن متفاوت محمود احمد نژاد با دیگر مقامات جمهوری اسلامی توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد، به طوری که علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن نه تنها لحن بلکه محتوای گفته‌های آقای احمدی نژاد را با دیگر مسئولین متفاوت می‌دانست.
به نظر میاد که هم در لحن متفاوت هم در محتوا. در لحن به این دلیل که می‌بینیم که خیلی آرام‌تر صحبت گفته، در محتوا به این دلیل که می‌بینیم که به جای اینکه حمله بکنه به عربستان، به آمریکا و به طور مشخص پاسخ بده به موارد مشخص، بیشتر یک ارزیابی اخلاقی در مورد ترور به دست داده و این دلیلش هم روشنه. دلیلش این هست که شخص آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه در ایران با توجه به سابقه مشارکتش در ترورهای خارج از کشور شناخته میشه و به دلیل اینکه دولت آقای احمدی نژاد سردترین روابط رو با عربستان سعودی در طول سالهای گذشته داره و این روابط در طول حتی دو سال گذشته روز به روز بحرانی تر شده. به نظر میاد که آقای احمدی نژاد میخواد تا حدی خودش رو از این که در مزان اتهام هست در مورد بدتر کردن روابط با عربستان خارج کنه.
در حالی که رئیس جمهور ایران در بین مقامات جمهوری اسلامی آرامترین انتقاد را از اتهام دولت آمریکا به ایران بیان میکند، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد که رابطه سردی بین او و رئیس جمهور وجود دارد، دولت آمریکا را تهدید به افشای ارتباطات آن کشور با گروه ریگی و شبکه 30 نفره از به گفته او جاسوسان آمریکایی بازداشت شده در ایران می‌کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما بانک جهانی گزارش خود را در مورد محیط کسب و کار منتشر کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، درباره محیط کسب و کار به همکارم الهه روانشاد چنین میگوید:
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی هست که خارج از حیطه اختیار مدیران بنگاه‌های اقتصادی است، ولی بر عملکرد این بنگاه‌ها تأثیر می‌ذاره. مثلا در جایی که برق مدام قطع و وصل بشه، کاغذبازی و فساد زیاد باشه، دادگستری وظیفه‌های خودش رو انجام نده به خوبی، یک بنگاه اقتصادی نمیتونه در شرایط مناسب فعالیت بکنه و تغییر عواملی که این نابسامانی‌ها رو هم به وجود آورده در اختیار مدیریت این بنگاه نیست. بانک جهانی از چند سال پیش به این طرف سالانه کشورها رو از لحاظ محیط کسب و کارشون طبقه بندی میکنه و برای این کار 10 مؤلفه رو در نظر میگیره، از جمله اینکه آیا شروع کسب و کار در یک کشور آسان هست یا نه، در چه شرایطی میشه از بانک ها اعتبار گرفت، آیا مالکیت مورد حمایت هست، آیا حقوق سرمایه گذارها محترم شمرده میشه و چند مؤلفه دیگه. این طبقه بندی نشون میده که فعالیت اقتصادی در چه کشورهایی آسان است، در چه کشورهایی دشواره. بر پایه آخرین گزارش بانک جهانی، سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، آمریکا و دانمارک از مساعدترین محیط برای کسب و کار برخوردار هستند و کشور آفریقای چاد هم از این نظر در ردیف 183 جا داره که ردیف آخر است.
خب آقای خاوند، در گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار ایران چه جایگاهی داره؟
بر پایه گزارش بانک جهانی، محیط کسب و کار ایران که پیش از این هم تعریفی نداشت به شدت سقوط کرده طی یک سال گذشته و ایران که پارسال در بین 183 کشور جهان در ردیف 129 بود، 15 پله عقب رفته و به ردیف 144 سقوط کرده. در مقایسه با سایر کشورها موقعیت نامناسب ایران از لحاظ کسب و کار بیشتر به چشم میاد. مثلا از این لحاظ عربستان سعودی 132 پله بالاتر از ایران قرار داره، ترکیه 73 پله، مصر 32 پله. بانک جهانی فضای کسب و کار رو در تعدادی از کشورهای آفریقایی مثل زامبیا، کنیا و اتیوپی به مراتب بهتر از ایران ارزیابی کرده. در سطح خاورمیانه و آفریقای شمالی بین 18 کشور ایران در ردیف 15 است. حتی سرزمین‌های فلسطینی غرب اردن و غزه از این لحاظ در وضعیتی مناسب‌تر از ایران هستند.
آقای خاوند، به نظر شما علت سقوط 15 پله ایران به نسبت سال گذشته در گزارش بانک جهانی چه بوده؟
به این دلیل بوده که ایران از لحاظ بعضی از مؤلفه های مورد نظر بانک جهانی به شدت سقوط کرده، از جمله شرایط مربوط به شروع کار، پرداخت مالیات و عوارض، تجارت فرامرزی و غیره. تازه باید این مسئله رو هم در نظر گرفت که بانک جهانی فضای سیاسی بین المللی رو به عنوان مؤلفه تاثیرگذار بر فضای کسب و کار در نظر نمیگیره، در حالی که این یک مؤلفه بسیار مهم است. اگر ما این رو در نظر بگیریم، باید تحریم های بین المللی و تأثیر منفی اون رو بر محیط کسب و کار ایران به حساب بیاریم. در این صورت محیط کسب و کار ایران حتی بدتر از اون چیزی است که بانک جهانی ارزیابی کرده.
فریدون خاوند در گفتگو با الهه روانشاد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان یادآوری میکنم برنامه صدای شما، صدای فردا روی فیسبوک آمد. صفحه این برنامه روی فیسبوک گشوده شد، شما میتونید که با ما در اونجا تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو مطرح بکنید. تا مجله نیمه شب، بدرود.